میشنوی؟
ولی این شخصیت ابتدا در
اصلا این بحث چیه؟
تفکر انتقادی به گونه ای
و ساختارهای اجتماعی
سوژه تعریف کرد اثر به ما گاز که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالی یا واقع گرایی وجود داره این است که
باید بشه تا یک جامعه
باید کار اینجوری زبادا
به ثمر نشستن
نقد و نمایش
پروردگارا در این شب دفتر دل همه دوستان را به تو می‌سپاریم. با دستان مهربانت قلمی بردار، خط بزن غم‌هایشان را و دلی رسم کن برایشان به وسعت دریا شاد و پرخروش. عزیزان و شنوندگان گرامی برنامه نقد و نمایش سلام. شب‌های پیشین با پخش دو بخش از نمایش رادیویی وقتی خورشید خوابید و نقد و گفتی در خصوص این نمایش ما را همراهی کردید. امشب هم با پخش قسمت دیگری از این سریال نمایشی که از تولیدات جدید اداره کل هنرهای نمایشی است و گفتگویی در مورد اون در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. ادبیات معمایی در جهان یکی از پرطرفدارترین آثار برای خوانندگان و ناشران و نویسندگان است، اما در ایران این ژانر تقریبا محجور مانده و نویسندگان به دلایل متعددی به سراغ آن نمی‌روند. شاید ضعف در پرداخت یک داستان با ویژگی‌های جنایی و اسرارآمیز و البته عدم استقبال مخاطب دلیل این بی‌توجهی‌ها باشد. داستان‌های پلیسی مهمترین بخش داستان‌های معمایی هستند و جذابیت‌های زیادی هم دارند، هرچند در ایران برخی آن را در ذیل مجموعه ادبیات عامه پسند تقسیم بندی می‌کنند و این باعث شده تا از ارج و قرب آن کم شود. در سال 1398 مجید استیری کتاب وقتی خورشید خوابید را نوشت که هم به ادبیات معمایی توجه دارد و اصولاً در این بخش طبقه بندی می شود و هم با نگاهی متفاوت در ادبیات انقلاب به رشته تقریر در آمده. این کتاب در جشنواره داستان انقلاب هم یکی از آثار برگزیده بود. معمولاً در داستان‌هایی که برای انقلاب نوشته می‌شود، عنصر معما مفقود است، اما در کتاب استیری کل سوژه بر این مسئله سوار می‌شود و به این دلیل سوژه به صورت معمایی و جنایی مطرح می‌گردد که استیری از ابتدا قصد نداشته داستانی برای انقلاب بنویسد، بلکه می‌خواسته رمانی درباره اخلاق بنویسد، به همان معنا که نزد ارسطو افاده شده. قصد او نوشتن رمانی درباره چالش فرهنگ ما با فرهنگ بیگانه بوده و یکی از مهمترین فرازهای این چالش دوره انقلاب سفید و راهی شدن نیروهای سپاه دانش، سپاه بهداشت و ترویج و آبادانی به روستاها بود. سومین بخش از نمایش رادیویی وقتی خورشید خوابید رو بشنوید.
وقتی خورشید خوابید، نویسنده مجید استیری، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران: رامین پوریمان، حمید یزدانی، سینا نیکوکار، شمسی صادقی. کارگردان جواد پیشگر، افکتور نرگس موساپور، صدابردار مجید آینه، تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت سوم.
همراهان گرامی نمایشگاه رادیویی سلام. در یکی از روستاهای استان خراسان در اوایل دهه 50 دختری که سپاهی بهداشت بوده به قتل رسیده. سرهنگ رضا مختاری با دستور رئیس کل شهربانی مأمور میشه که قاتل رو پیدا کنه. سرهنگ به پاسگاه روستا میاد و با فرشید خان که پدرش ارباب روستا بوده ملاقات میکنه. اون از این که مثل گذشته صاحب قدرت نیست ابراز ناراحتی میکنه و از سوی با چای آب مکانیزهی که داره بابت آب پول زیادی از مردم میگیره. مردم به شدت از فرشید خان و رفتارش با دیگران کینه به دل دارن. گفتگو با خان هم بی نتیجه است. با هم ادامه نمایش رو میشنویم.
عجب موجود احمقی بود. چطور ممکنه آدم منزجر کننده این مثل فرشید خان توی این روستا باشه و حسابش توی این پرونده قتل پاک باشه؟ خیلی دلم میخواست پای خان توی این پرونده گیر باشه. عجب انتظار منصری دارم من. همه که این بروبیا برای دوتا دختر، اونم از صرف دفتر نماز مسیر، بعید ماجرا به این سادگی باشه. شاید پای خود تیمسار افخم هم وسط باشه، شاید مورد امنیتی باشه، اما توی این دهات پرونده امنیتی باشه مصیبت.
قربان جان سرگ، نهار آماده است، تشریف میارین؟ صحبه بفرمایین.
منظورت اینه که میل کنم، درسته؟
بله قربان. در زم مادر دختره از تهران اومده، تا شما قضاتون رو میل کنین میرسه پاسگاه.
بله بفرمایید.
براتون غذای مخصوص سفارش دادم. برنج و جوجه سرخ کرده با مخلفات.
عجب. سربازا چی میخورن؟
خب قربان، اونا جیره خشک خودشونو دارن که هر سه ماه یه بار از مرکز برامون میرسه. توی انبار نگهداری میشن. نگران نباشین، هیچ کدومشون اضافه تر از حقش نمیخوره.
لطفاً غذای منو بیارین اتاقی که سربازا غذا میخورن.
بله چشم قربان.
عجب روزگاریه. بشنین 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 غذاتون رو بخوریم. بشنین چی میخوریم؟
تخم مرغ، سیب زمینی، نون.
بفرمایین جناب سرهنگ، بفرمایین میل کنین.
این غذا رو تقسیم کن بین سربازا.
پس خودتون.
من از غذای اینا میخورم.
در زم قربان، مادر هما اومده، منتظر شماست.
باشه میام. تسلیت میگم خانم، انگار حال مناسبی نداریم که بتونم.
نه نه
چند تا سوال.
خواهش میکنم همین الان شروع کنین بهتره، چون نمیدونم گریه هم کی تموم میشه. من به خاطر دخترم تا اینجا اومدم. نباید وقت رو هدر بدیم.
انگار چاره ای نیست. برحال ببخشید ناراحتتون میکنم. من میخوام بدونم شما اصلا خبر داشتین که دخترتون توی این روستا مشغول خدمت بوده؟
نه نمیدونستم.
شما ازش نپرسیدی؟
نه، آخر نمیدونستم نیاز داره تو زندگیش تغییری بده.
یعنی اصلا براتون مهم نبود که دخترتون 2 سال از عمرشو کجا میخواد بگذرونه؟
نه، یعنی آره، ولی اصلا نمیدونستم که میخواد اعزام بشه. اونم بهم چیزی نگفت. هما دختر توداری بود، زیاد با من حرف نمیزد. فقط میدونستم دوست داشت پرستار بشه و کاری داشته باشه.
ببخشید خانم، چطور میشه همچین چیزی رو باور کرد؟ تنها فرزندتون با شما حرف نمیزد؟
اما تنها فرزندم نبود، یه پسرم دارم که 4 سالشه، الان با پدرش زندگی میکنه.
یعنی متارکه کردیم؟
1.5 سال پیش وقتی فهمیدم ارزی ترک کردن نداری جدا شدم ازش. عمرمو به خاطر یه مرد مفنگی حروم کردم. خیلی احمق بودم، خیلی. اما فقط میخواست فرار کنه، میخواست بری یه جایی که دست کوروش بهش نرسه.
کوروش؟
بله، نامزدش. اون نامرد کثیف بالاخره دختر منو کشت.
یعنی شما ادعا میکنید نامزدش اونو کشته؟
بله، کار خود عوضیشه. شما باید دستگیرش کنید.
شما چرا فکر میکنین کوروش قاتله؟
فکر نمیکنم، یقین دارم، چون خودش شما رو تهدید به قتل کرده بود. دیگه چه دلیلی بالاتر از این؟
اونا چه اختلافی با هم داشتن؟
اما حالش از اون پسری احمق به هم خورده بود، دست رد به سینش زده بود.
یعنی هما میخواست نامزدیشو به هم بزنه؟
متنفر بود ازش. اصلا دختر من از ترس تهدیدهای همین آدم را افتاد، اومد توی این کوه و بیابان خودشو آواره کرد. من از اولش به هما میگفتم که این پسر آدم حسابی نیست، ولی گوش نمی کرد. شما خودشون دختر ندارین؟
داشتم.
یعنی
بگذاریم خانم.
اون اوائل خیلی با هم خوب بودن، خوش بودن. خب منم از این قضیه خیلی خوشحال بودم، اما بعد با هم مشکل پیدا کردن. دیگه خنده رو لبای هما ندیدم. هرچی میگذشت اختلافشون بیشتر میشد. اون کوروش یه آشغال بود مثل پدرش.
شما پدر کوروشو میشناختین؟
معلومه که میشناختم، 20 سال بود که با قربانی رفیق بود.
چجور رفاقتی؟
رفاقت جونجونی. منقل و وافورشون یکی بود. اوائل هر 5 شنبه شب بابای کوروش خونه ما بود و دوتایی با هم تو ایوون میکشیدن. بعد شد هر 2 شب، بعد هر شب و هر روز. من هی به قربانی میگفتم خاک بر سرت، تو مثلا کارمندی، برای خودت کیو بیایی داری؟ این گروگوری کیه که بیاد با تو بشینه تریاک بکشه؟ میگفت رفیقمه. آخه اینم شد رفیق آقا؟ بدبختمون کرد، بدبخت.
خود کوروشی میکشید؟
نمیدونم، لابد میکشید، ولی ما نمیدونستیم. خیلی آب زیر کابوت. اصلا نفهمیدم چطوری قاپه دختر ساده من رو دوستید. دختر احمق من خیال کرد این کوروش با باباش فرق داره.
بگیم بدونم بین هما و نامزدش دقیقا چه اتفاقی افتاد که رابطهشون خراب شد؟
هما بعد یه مدت چشماش به حقیقت باز شد و فهمید این خانواده اصلا مندشون به ما نمیخوره. بله پسرم بهش برخورد، داشت میترکید، اصلا باورش نمیشد ما با هم فرق داشتیم. آقا بابای من سرهنگ رضا خان بود، خودم اولین دختر دیپلمی شهرمون بودم.
اصل ماجرا رو بگین خانم.
خب شب یلدا اونا اومدن خونه ما، هما بیرون بود، دیر اومد. وقتی هم اومد حالش خوب نبود، تلو تلو میخورد، چیزی خورده بود انگار.
خب
فرهاد خیلی ناراحت شد، کوروش که کارد بهش میزدی خونش در نمیومد، افتضاح شد.
هما کجا رفته بود؟
چه میدونم، ما که از کارش در نمیآوردیم. یکی دو هفته بود که شبا دیر میومد خونه. خلاصه کوروش از اون شب دیگه با بچه من بد اخلاقی میکرد. میشنیدم که اینا تلفنی با هم دعوا میکنن. هما فکر میکرد این پسری میخواد اسیر بگیره ببره خونش. خیلی ترسیده بود. بچه من آزاد تربیت شده بود آقا. بله هما هر موقع هر کاری میخواست میکرد. باباش مخالف بود ولی من جلوش در میومدم. میگفتم میخوای بچه من رو تو سری خود بار بیاری؟ کور خوندی؟ فکر کردی اینا مثل ما هستن؟ فکر کردی زمونه همون زمون است؟ نه خیر آقا جون.
پس اصلا نفهمیدین اون شب کجا بود؟
نه نفهمیدیم، ولی کم کم بو بردیم که پای یه پسر دیگه وسطی، یه پسر خارجی بود. فکر کنم هما تو خانه دوستی ایران و آمریکا باهاش آشنا شده بود. با دو تا از دوستاش میرفتن اونجا. اونا خیلی مان بالا بودن، البته همای منم چیزی از اونا کم نداشت. اونجا هم کلاس زبان بود، هم گاهی شب شعر و جشن و از این حرفا.
کوروش کی به مرگ تهدیدش کرد؟
یه چند وقتی دعوا داشتن، هما داشت آب میشد، بهش میگفتم اگه از کوروش خوشت نمیاد روک و پوسکنده بهش بگو مادر. ولی خیلی خریت کرد، به نظرم میترسید اون امریکاییه ولش کنه. قربانی خبر نداشت. یه شب دیگه هم باز با حال خراب اومد خونه، قربانی با کمربند افتاد به جونش. هر ستامون تو خونه داشتیم جیغ و داد میکردیم، هما همون شب فرار کردیم. شما فکرشو بکنین که هما از اون طرف با کوروش هم مشکل داشت و سعی میکرد ازش دوری کنه. خلاصه تا فردا شبش از هما خبر نداشتیم که کوروش عصبانی اومد خونه ما و شروع کرد به تهدید کردن. همین موقع هما پیدا شد و یه راست رفت توی اتاقش و شروع کرد به بستن چمدون. هیچی نگفت، فقط موقع بیرون رفتن راست تو چشمای کوروش نگاه کرد و گفت ازت بدم میاد، میخوام با ادوارد برم آمریکا. کوروشم محکم خوابون تو گوش هما. هما بلند شد و توف کرد تو صورتش، رفت بیرون. آخا به اون کیف منو بیارم، من قرصمو میخوام.
عجله نکنی خانم، چند تا سوال دیگه دارم و بعدش تمام. حالتونم خیلی بد نیست.
شما از کجا میفهمین من حالم خوبه یا بد؟
خانم الان بگیم ببینم ماجرای هما و اون آمریکایی ادوارد به کجا رسید؟
به روز سیاه. به کجا میخواستین برسه؟ سه شب نه از هما خبری بود نه از کوروش. بله قربانی از پای منقل بلند نمیشد. بله من فکر میکردم شاید اون پسر ادوارد پسر خوبی باشه، با هم برن آمریکا زندگی کنن. حالا همش میگم چقدر من احمق بودم، چطور نمیفهمیدم این آمریکایی اهل خونه زندگی نیست. اگه بود که خونه زندگیشو ول نمیکرد بیاد ایران. تازه مگه هما از زیر بوته به عمل اومده بود؟ پسره نمیخواست ببینه ننه بابای این دختر کیان. چقدر من احمق بودم، فکر میکردم دخترم ازدواج میکنه میره آمریکا.
بالاخره نگفتیم
چیو؟
ماجراش با ادوارد چی شد؟
بعد از سه شب هما بدون چمدون و آشفته تو برف اومد خونه، ولی این مجسمه بود. لام تا کام حرف نزد. بله بله بله، هرچی قربون صدقش رفتم هیچی نگفت، به یه جا خیره میشد، نه حرف میزد، نه گریه میکرد، نه غذا میخورد. خیلی لاغر شده، خیلی.
خب دیگه
یک ماهی گذشت تا بهتر شد. تو این یک ماه از کوروش هم خبری نبود. ما هم تعجب کرده بودیم که چطور سر و کلش دورو برای خونه ما پیدا نمیشه. البته من ته دلم خوشحال بودم.
چرا؟
آخه میگفتم شر اون پسر و خونوادی قربتیش از سرمون کنده شد. دوستای ما اومدن دیدنش، حال شر روز بهتر و بهتر میشد. چند تا دوست قدیمی داشت که از موقع پیشاهنگی با هم دوست شده بودن. میخواستم قرار بذارم با هم بازم برن خانه ایران و آمریکا. تا اسمش اومد هما رنگش شد این گچ دیوار، گفت اونجا نمیاد. خلاصه قرار گذاشتن یه شب برن کاخ جوانان. اما اون شب موقع برگشتن، همین که هما سر خیابون پیاده شده بود، یه ماشین بیوک با سرعت اومده بوده طرفش. وقتی رسید خونه از وحشت زبونش بند اومده بود. یه رو طول کشید تا نفسش جا بیاد و بگه ماشینه میخواستی زیرش بگیری. خب ما ذهنمون فقط یه جا میرفت.
حتما کوروش. بله؟
بله، مطمئن بودیم کار کوروش بوده. حالا متوجه میشین چرا بچم از دست اون عوضی فرار کرد اومد تو این کوره دهان؟
اینقدر مطمئنین؟
بله 100%. فکر میکرد بره سپاه بهداشت و بیاد اینجا تا اون کثافت دیگه پیداش نکنه. کثافت، کثافت.
آروم بشین خانم، آروم بشین.
قاتل کثافت، شما باید بگردین پیداش کنین.
انقدر زود قضاوت نکنین.
این چه حرفیه که میذارین آقا؟ قاتل خودشه.
خانم، این که چه کسی قاتله بسپرین به ما.
بگین کیف منو بیارن، باید قرصای آرام بخشمو بخورم. بگین کیفمو بیارن.
کمی تحمل کنین خانم،
من باید قرصامو بخورم. مگه من جنایت کردم آقا؟
نه 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 خانم نه، اما سوالی که باقی میمونه اینه که چطور کوروش اردانه رو پیدا کرد؟
من دیگه یک کلمم حرف نمیزنم تا قوطی قرصمو بهم بدین. چی شد آقا؟
خانم، من فعلا سوالی از شما ندارم. میتونین تشریف بریم بیرون و کیفتونم تحویل بگیریم. بفرمایید.
منظورتون اینه که باید اینجا بمونم؟
بله، فعلا بمونین. بفرمایید. فرشید خان، کوروش. نه، به نظر نمیرسه هیچ کدوم از این سه نفر قاتل باشن.
Thank you. قسمت دیگری از نمایش وقت خورشید خوابید و با هم دیگه شنیدیم. تا فردا همین ساعت که ادامه ماجرا رو میشنویم، خدا نگهدار.
بعد از شنیدن سومین بخش از نمایش وقتی خورشید خوابید، در خدمت دو منتقد برنامه جناب آقای رضا شفته و آقای دکتر پژمان دادخواه هستیم تا بحث‌های خودمون رو در مورد اثری که این هفته شنوندگون هستیم پیگیر باشیم. سلام، خوش آمدید.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان هستیم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان فرهیخته این برنامه.
خب آقای آشفته، فکر میکنم که امشب در مورد سبک بخواید صحبت کنید، چون شبهای گذشته در مورد نویسنده و ژانر توضیحات کافی رو دارید. میشنویم صحبت شما رو.
خواهش میکنم. آقای استیوی هم مثل همه نویسنده‌هایی که تو این سرزمین هستن برای انتخاب سبک دچار یک مشکلات عجیب غریب هستن. یعنی فقط مشکل آقای استیلی نیست، به واسطه شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه هست. جامعه ایرانی در یک برزخی بین مدرنیسم و سنت وجود داره. خب این برزخ باعث میشه که خود اثر هم دچار این برزخ بشه. یعنی فقط هم آقای استیلی نیست، شما هر نویسنده ای رو که تو ایران بخونید، به ویژه اونایی که خیلی آمدانه میخوان پست مدرن میشن، اتفاقا قافیه رو از دست میدن و یه چیز هچل هفتی میشن که اصلا پست مدرن نیست. و اونهایی که به قاعده این نظم موجود پیش میرن، اونا خیلی چون حالا سهون هم هست یا خیلی نزدیک به اون امر یقین هست، اینکه هم توش سنت وجود داره و هم مدرن وجود داره، هم نقد سنت وجود داره و هم نقد مدرن وجود داره، خیلی به زبان پست مدرن نزدیکتر هست.
بله.
حالا یه سری نویسنده ها چه در نمایشنامه‌نویسی چه در رمان داریم که این شرایط رو دارن به درستی یا به لحاظ سبک به درستی دارن پیش میبرن، ولی اونها سهواً دوچار این قضیه هستن. اونایی که آمدانه میخوان سبک مشخص سری داشته باشن یا دوچار یک مکتب قابل مطالعه بشن، از اون مکتب دور میشن، از رئالیسم دور میشن، از پست مدرن دور میشن یا از سورالیسم دور میشن. انگار که بایستی در ناخودآگاه خودت رو بسپری به جامعه، یعنی به اون دیده ها و شنیده ها و شهود تو.
مثلا اصولا فکر نمی کنم که هیچ نویسنده پیش از این که بخواد رمانی بنویسه، حالا بیاد مثلا یک چارچوبی برای خودش تعیین بکنه و بگه من در این سبک می نویسم.
خب اونایی که این کار می
خواهم نوشت،
اینایی که این کار میکنن درست سر می نویسن، چون نوشتن در ناخودآگاه باید اتفاق.
واقعا داریم همچین نویسنده‌ای که این کارو بکنه
که دستبندی
کنه از قبل؟ بله، آره، خیلی برای خودش بیاد طرحی بریزه که مثلا
خب یه سری نویسنده داریم که ادا اطواری ان دیگه، دوست دارم فریاد بزنم من نویسندم. کسی که فریاد میزنه یعنی از همون ابتدا به ساکن داره بازنده میشه، چون هر چی تو ادعا بکنی ادعات رو به بیراه میبره. یعنی تو نمیتونی آگاهانه بنویسی. خطای بارز این است که تو
بله همین میخواستم بگم که در واقع همین دیگه. رو به طور ناخودآگاه بله. اتفاق میفته.
اصلا خود نویسنده بایستی خودش رو بسپره به ناخودآگاه
و بعد این منتقدان هستن که اینها رو میان در سبک و ژانر
آره.
در تمام خاص خودشون جای میدن.
در تمام دنیا هم همین بوده. مثلا اول یه سری نویسنده بودن، مثلا اومدن نمایشنامه خلق کردن یا قبل از نمایشنامه آثار حماسی خلق کردن یا انواع شعر رو خلق کردن، و یه فیلسوفی به اسم ارسطو پیدا شده در دنیا که اون برای اولین بار اومده فن شعر بوتیقا رو نوشته و بعد این دسته‌بندی ها رو قائل شده که این مثلا حماسه هست، این کمدی هست، این تراژدی هست، این شعر تغزلی هست، این شعر فلان یا بهمان هست. این دسته‌بندی ها رو منتقد ادبی که بیشتر یک فیلسوف هست تعیین میکنه، یه آدم متفکر، یه آدم آگاه.
دقیقاً. بله.
کسی که دارای شعورمندی هست، کسی که دارای تفکر هست. ولی نویسنده همیشه از ناخودآگاه